الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در این بحث که آیا کاهش ارزش پول این متعلق برای زمان هست یا خیر، بحث رو به عنوان قاعده تمام کردیم و 12 را مجموعاً ذکر شد که از این 12 را ما در تمامش مناقشه کردیم الا در راه اول، و راه اول این بود که اونجایی که نقصان ارزش پول فاحش باشه اونجا زمان آور باشه، اما اونجایی که نقصان فاحش نیست عرف و عقلا توجهی نمی کنن و متعلق زمان نیست. این بحث روی قاعده، اما ما روایاتی هم داریم، چند طائفه از روایات در اینجا هست، ما باید این روایات رو هم مورد بحث قرار بدیم و بعد ببینیم که چه نتیجه‌ای رو از این روایات میتونیم انشاءالله استفاده بکنیم. بله؟ بله، اگر عرض می شود کاهشش خیلی فاحش باشه این چنین، منتها حالا بعضی از موارد در باب قرض خود شخص اقدام کرده، نه اگر کسی 10 سال پیش 1000 تومن قرض داده الان نمیتونه بگه معادل او رو بده چون خودش اقدام بر این کار کرده. در مهریه اگر زن مطالبه می کرده و مرد هم می داده به او مهریه رو، باز استحقاق بیشتر رو نداره، اما اگر مطالبه کرده و نداده این و تا زمانی شد که عرض نقصان خیلی فاحش شد، اینجا مسئله عرض می کنم زمان مطرحه. در اونجا همینطوره. بله، نه اقدام مال خود صاحب پوله، در باب قرض خود صاحب پول میگه آقا من این پول رو به شما 5 ساله قرض میدم، حالا نمیگه هر مهندت قسط بیار بده، میگه 5 ساله دیگه بیار بده، و میدونه توی این 5 سال ارزش این نقصان پیدا میکنه. حالا که ارزشش نقصان پیدا میکنه خودش داره اقدام میکنه، و الان هم اونی که داره بر ذمه‌اش قرار میده همینه، چون در اون راه 12 یه وقتی هست که مقرض میاد میگه آقا من 5000 تومن معادل جنسیش رو بر ذمه تو قرار میدم. اگر این را از اول بناش بر این باشه باز همینطوره. یعنی صور رو این بحث هایی که کردیم در اینجا رو قاعده صورش رو استخراج بکنید. اگر کسی قرض بدهد اما اون چرا که بر ذمه مقترض قرار میدهد معادل جنسی این پول باشه، میگه 1000 تومن به تو قرض میدم، 1000 تومنی که بشه باش 100 تا تخم مرغ تهیه کرد، در حقیقت اون 100 تا تخم مرغ در ذمه او بیاد. این دل ادا هم باید به اندازه 100 تا تخم مرغ به این پول بده، اما اگر نه او من این پول رو 1000 تومن به تو قرض میدم که 1000 تومن در ذمه تو بیار، اینجا خودش اقدام کرده، ولو نقصان شدیدی هم پیدا بکنه زمان در اینجا مطرح نمیشه. اما اونجایی که کسی مال کسی قصد کرده در یدش تلف شد یا اطلاق کرد مال دیگری را و حالا بعد از 5 سال 6 سال میخواد بپردازه. اگر واقعا ارزش نقصان فاحش باشه، قاعده اقتضا میکنه که این نقصان زمان آور باشه.
درست اینجا
در اگر مطالبه نکرد، معناش این است که خودش راضیه برای این است که این تأخیر بیفته. همون این عبارت اخرای اقدامه. آخه اقدام بالاخره یه مصداق که نداره، اینم یکی از مصادیق اقدامه. میتونسته بیاد بگیره نگرفته، میگن خب تقصیر خودته. در اقدام عنوانی که وجود داره این است که این استناد به خود مقدم پیدا میکنه. اینجا شوهرش میگه خب تو 30 سال پیش میخواستی از من بگیری، تو نیامدی مطالبه بکنی، حالا که نیامدی مطالبه بکنی پس خود تقصیر کاری. و الا اگر اون موقع مطالبه میکردی من میدادم به تو این مهریه تو رو. ظاهرش اینه، قاعده همین اقتضا رو میکنه.
همین که اومدن ندادن سبب نقصان نبوده، ندادن
مهریه. نه، بحث در این است که میدونم اینا رو که گفتیم همه رو. بحث در این است که اینجا یا اگر زن مطالبه نکرد مهریه رو، آیا این به منزله این نیست که خودش اقدم علی تأخیر؟ چرا؟ خودش اقدام بر تأخیر کرد. پس حالایی که اقدم علی تأخیر، خودش در اینجا میگه خب حالا بعدن هم نقصان پیدا بکنه مانعی نداره.
حالا
فرض
کنه این آقا مهریه نقصان هم اومد،
اون دیگه تمام شده دیگه، این که دیگه بحثی نداره. مگه شما دو بار مهریه دادید؟ اگر مهریه رو دادید تمام شد که دیگه حالا چه مقدار نقصان بیاد چه نیاد به شما ارتباط
نداره.
نه، بعد از این که جین رو میدی دیگه شما کاری تمام شد مسئله با شما. خب حالا دقت کنید. بله، او باید مطالبه بکنه در دین. چرا؟ مخصوصا در باب مهریه که الان قید میکنن این در مطالبه، او باید مطالبه کنه. خب در دین، بله، حالا در دین، در ببینید، حالا عرض میکنم هر جا، ببینید ما قاعده رو اینطور روش رسیدیم، هر جا اون کسی که صاحب پوله خودش اقدام بر تأخیر بکنه، دیگری ضامن این نقصان فاحش نیست. اگر صاحب پول خودش اقدام نکرد بلکه مدیون عمدن تأخیر انداخت، اینجا مدیون ضامن این نقصان فاحشه. حالا تو اینجا قاعده اینه، حالا ببینیم روایات چه اختزایی داره. اینجا طائفه اولای از روایات عرض میکنم که روایاتیست که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به روایات دراهم. سه تا روایت که صاحب وسائل این رو در جلد 18 وسائل و شیعه کتاب و تجارت ابواب و صرف باب 20 باب و حکم منکان لهو علا غیرهی دراهم فسقطت حتی لا تنفق بین الناس. عنوان بابم اینه که کسی که بر دیگری دراهمی ازش میخواد، حالا این علا غیرهی رو بعدا خواهیم گفت آیا ظهور در قرض داره یا نه مطلق دیون رو شامل میشه. دراهمی بر ذمه دیگری مالکه، حالا این دراهم سقطت یعنی دولت عوض شد، این دراهم از اعتبار ساقط شده، حتی لا تنفق بین الناس، دیگه این پولها رایج بین مردم نیست، دیگه در دست مردم رد و بدل نمیشه. خب میدونید صاحب وسائل همیشه عنوانی که میاره در عناوین ابواب فتوای خود صاحب وسائل هم هست، اما اینجا فتوا نداده. و یه علت جمعی هست که تعارض بین روایات وجود داره و مشکل هم همین حل تعارض بین این روایاته. سه تا روایت در اینجا نقل می کنند. روایت اول محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس قال یونس میگه کتبتو الی رضا علیه السلام. قبل از اینکه حالا این روایت رو بخونیم، متن روایت رو، دو تا نکته از نظر سندی و علم درایه در اینجا مطرحه. یه نکته این است که این روایت مکاتبه است. البته حالا گاهی اوقات بعضی از اهل درایه میگن نگید مکاتبه، بگید کتابه، چون مکاتبه این است که راوی بنویسه، امام هم جواب رو بنویسه. در بعضی از روایات امام فقط خودشون نوشتن مطلبی رو، یک طرفه بوده. اما حالا در اینجا که مکاتبه از اون یونس میگه خودم نوشتم به امام هشتم علیه السلام، کتبتو الی رضا علیه السلام. آیا روایات مکاتبه‌ای اعتبار داره یا نه؟ مشهور بین بزرگان و بین اهل درایه این است که میگن مکاتبه از اضعف از سماع، اونجایی که راوی مطلبی رو خودش بشنوه از امام و نقل بکنه، این اقواس از اونجایی که به عنوان کتابه باشه. و گاهی اوقات برخی هم اصلا مکاتبه رو گفتن اعتباری نداره. مثلا در بین اهل سنت ظاهر این است که شافعیه معتقدن به این کتابه و روایت مکتوب این معتبر نیست و شاهدش هم اینه. مرحوم شهید ثانی در کتاب البدایه اونجا یک مناظره ای رو نقل میکنه از شافعی و اسحاق ابن راهوی که اینم از حفاظ و محدثین بزرگ اهل سنت بوده. شاف و اسحاق از شافعی سوال میکنه که اگر جلود میته، حالا گوسفند میتهی پوستش رو دباغی بکنن، آیا دباغی کردن موجب طهارت این جلود میشه؟ شافعی میگه بله. میگه دباغها طهورها. بعد اسحاق میگوید و خود شافعی روایتی هم ظاهرا از ابن میمونه نقل میکنه که ابن میمونه نقل کرده از پیامبر که دبا موجب طهارت جلوده. اسحاق میگه که یک ماه مونده به فوت پیامبر، پیامبر به عنوان کتابت اونجا فرموده است که این جلود نجسه و باید از اجتناب بشه. شافعی میگوید که خب این کتابت که به درد نمیخوره، اونچه که من دارم برای شما نقل میکنم از ابن میمونه نقل میکنم به عنوان سماعه، اما اون چی که تو داری نقل میکنی این به عنوان کتابته. و در حقیقت محاسب یه حدیثی که به عنوان کتابت باشه معتبر نیست. اسحاق اینجا جواب خوبی داده که من عمدتنم این داستان رو برای همین نقل کردم که اسحاق میگوید که اگر کتابت معتبر نیست، پس نامه‌ای که پیامبر صلوات الله علیه به قیصر نوشتن، به کسرا نوشتن، به پادشاهان مختلف نامه هایی که نوشتن، که این نامه ها رو مرحوم آقای احمدی میانجی رضوان الله علیه کتاب بسیار خوبی دارن به نام مکاتیب الرسول، اونجا جمع آوری شده. اون اسحاق و شافعی میگه اگر کتابت معتبر نیست، پس باید این نامه های پیامبرم بر اون سران حجت نباشه. که در این مناظره داره فسکت از شافعی، شافعی دیگه ساکت شد و نتونست جواب بده. کتابت در باب کتابت، بعضی ها میگن که احتمال تقیه وجود داره. خب یعنی احتمال تقیهش از سما بیشتره، چون بالاخره این به خط مبارک امام معصوم علیه السلامه و احتمال این که امام علیه السلام تقیه بکنه وجود داره. این هم زده شده، اما به نظر ما مطلب درستی نیست. ما اگر در یک جا قرینه پیدا کردیم برای اینکه این تقیه است، باید حمله بر تقیه کنیم. در همین جا حالا بعدا وقتی تعارض بین روایات رو ملاحظه بکنید، راه های جمع ذکر شده. برخی از فقها ها مثل صاحب حدائق میگه این راه ها همه مشکل داره و باید این روایت رو هم ببر تقیه کرد. حالا تا برسیم ببینیم که آیا این مطلب درسته یا نه. علایان کتابت به خودی خود اشکالی نداره، حمله بر تقیه هم نیاز به دلیل داره. مجرد کتابت موجب حمله بر تقیه نمیشه. یه رساله ای رو ما در کنگره مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه داشتیم به عنوان حجیت کتابت در فقه اسلامی. اونجا یکی از نکاتی رو که ما مطرح کردیم این بود که ممکنه بعضی ها بگن آقا انشاء متقوم به لفظه، حتما در انشاء باید لفظ باشه، اگر یه چیزی به غیر لفظ باشه درست نیست. اونم رو ما اونجا افتادش کردیم. الان بی به نحوه کتابت میتونه باشه. عرض میکنم که خیلی از عقود رو میشه به نحوه کتابت انجام داد. بله در باب طلاق روایات خاصه داریم که ان یقول الزوج، که این موضوعیت داره. با کتابت و اینها فقها ها تصریح کردن واقع نمیشه، باید زوج تلفظ بکنن به این صيغه طلاق. اما غیر از این مواردی که دلیل خاص داره، کتابت یه امر معتبریه، بین روایت و غیر روایت هم فرق نمیکنه، لذا از این جهت اشکالی بر این روایت وارد نیست. بله نه این باب نیست. ببینید این راوی آخر بین این که خودش بشنود از امام بگه امام رو فرمود، یا بگه هازا خط الامام، نه برای خودش با سما چه فرقی داره؟ میگه هازا کلام الامام، هازا خط الامام. بله بله دیگه، ما به صیغه بودنش در هر دو مورد دیگه چیز میکنیم، کفایت میکنیم، اکتفا میکنیم. عرض میکنم که اما نکته مهم دومی که اینجا وجود داره، که ظاهرن حالا در یکی از سالها هم ما یک اشاره کردیم به این سند روایت، کلینی و علی بن ابراهیم اینا بحثی نداره، اما محمد بن عیسی که محمد بن عیسی بن عبید یقتینیه، از یونس ابن عبدالرحمن حد سر این محمد ابن عیساست. راجع به این محمد ابن عیسی افرادی یک عرض میکنم ابن ولید شیخ صدوق، دو خود صدوق، سه شیخ طوسی، چهار مرحوم علامه، پنج مرحوم محقق، شش مرحوم شهید ثانی. اینا آمدن محمد ابن عیسی ابن عبید رو تضعیف کردن. این تضعیف دو جوره، یک جور این است که از بعضی از کلمات استفاده می شود لعجل نفسه این رو تضعیف کردن. مثلا بعضی ها گفتن محمد ابن عیسی یذهب و مذهب القلات قالیه، بعضی ها گفتن که نه، این خودش فی نفسه مشکلی نداشته، محمد ابن عیسی نمیتواند از یونس ابن عبدالرحمن روایت نقل بکنه لسقر سنه. رجالیین گفتن حتی محمد ابن عیسی از حسن ابن محبوب نمیتونه روایت نقل بکنه. میگیم چرا؟ میگن لسقر سنه. یونس ابن عبدالرحمن اقدم بر حسن ابن محبوب بوده، قبل از حسن ابن محبوب بوده. عرض میکنم که تاریخ فوت حسن ابن محبوب اونطوری که کشی نقل کرده سنه 224 هجری، در سن 75 سالگی از دنیا رفته، در حالی که نجاشی سنه فوت یونس ابن عبدالرحمن رو 208 نقل میکنه. او 224، این 208، 16 سال قبل از حسن ابن محبوب یونس از دنیا رفته. اون وقت میگن که محمد ابن عیسی انقدر کوچک بوده که حتی از ابن محبوب نمیتونست روایت نقل بکنه، تا چه برسد به این که از یونس ابن عبدالرحمن روایت نقل بکنه. و باز در مورد ابن ولی که شیخ صدوق هست، میگن ابن ولی این راه متعارف اجازه رو قبول نداشته، این که یک شیخی به شاگردش بگه عجزت لک ان تروی عنی جمیع اون چی که من نقل کردم، ابن ولید گفته این درست نیست. این روشی که مشهور قبول دارن در باب اجازه رو ابن ولید قبول نداره، گفته حتما یا باید شاگرد یقرأ علی الشیخ، خودش بخونه حدیث به حدیث، یا شیخ بخواند و شاگرد فاهمن باشد، سامعن فاهمن لکلامه باشه. اون وقت چون محمد ابن عیسی بچه بوده، حتی اگر یونس ابن عبدالرحمن بهش بگه عجزت لک، این به درد نمیخوره. اگر بگیم دونه دونه روایت رو خونده برای محمد ابن عیسی، اینجا سندش بسیار کم بوده و نمیتونه بالاخره عرض میکنم که درک بکند مطالبی که یونس ابن عبدالرحمن روایت رو که نقل میکنه. خب عرض میکنم که باز مثلا در این که یونس ابن عبدالرحمن اقدم از حسن ابن محبوب بوده نجاشی میگه یونس در ایام هشام بن عبدالملک متولد شده، امام صادق علیه السلام رو درک کرده، ولو یونس از امام صادق روایتی نقل نکرده، اما حسن ابن محبوب درک نکرده اصلا امام صادق رو بعد از امام صادق متولد شده. لذا در اینکه یونس قبل از حسن ابن محبوب بوده بحثی وجود ندارد، بحثی نیست و روشنه. خب یونس ابن عبدالرحمن از امام هشتم علیه السلام روایت نقل میکنه. حالا این مسئله صغر سن رو عرض میکنم که چگونه باید در اینجا حل بکنیم. یکی از راههایی که یعنی آیا قابل حل هست یا نه، اگر بگیم واقعا یونس اینقدر بچه بوده که، یعنی محمد ابن عیسی اینقدر بچه بوده که نمیتونه از یونس ابن عبدالرحمن نقل بکنه، یا باید بگیم بین محمد ابن عیسی و یونس یه سقطی شده از جهت راوی، یه نفر دیگه واسطه بوده، یا که اونم ما نمیدونیم کیه، در نتیجه روایت ضعیفیه. مرحوم علامه در یکی از کتابهاش میفرماید این روایت ضعیف، همین روایت اول که الان داریم میخونیم، ایشون میفرماید این روایت ضعیفه. علامه در کتاب مختلف اینطور میگه، میگه چون این روایت سند دیگری هم داره که در اون سند سهل ابن زیاده، میگه فی طریق روایه سهل ابن زیاد و فیه قولون، فیه قولون فیه اشکالون، حالا صد درصد هم تضعیف نمی کنه. بعد میگه فهیه مشتملتون علی المکاتبه و هیه از اف من از سما، که خب ما رو جواب دادیم. و ایزن فان ابن الولی کان یتوقف فی ما یرویه محمد ابن عیسی عن یونس، ابن ولی در اونچه که محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه توقف کرده. صدوق هم نقل میکنه، خود صدوق از استادش ابن ولید نقل میکنه، ما تفرد به این محمد ابن عیسی من کتب یونس و حدیثه لا یعتمد علیه، اون چه که محمد ابن عیسی متفرد به او هست و از کتب یونس نقل میکنه این لا یعتمد علیه. ببینید ظاهر عبارت صدوق این است که مسئله صغر سن مطرح نیست. ظاهر عبارت صدوق این است که اون چه که محمد ابن عیسی تفرد به او داره، کما این که خود صدوق، مثلا ما سکونی میگیم آمیون اما سقتون، روایات رو موثق میدونیم، اما صدوق وقتی به سکونی میرسه میفراد ما تفرده به سکونی، ما این رو قبول نداریم. اگه یه روایت رو فقط سکونی نقل کرده دیگری نقل نکرده، حالا ظاهر قضیه اینه محمد ابن عیسی خیلی روایت از یونس نقل کرده، روایاتی که دیگران اصلا نقل نکردن، این اکثار روایت از یونس یه مقداری موجب وهم شده که خب اگر یونس این همه روایت داشته فقط چرا محمد ابن عیسی نقل کرده، چرا دیگران نقل کردن. از این عبارت صدوق استفاده میشه که مسئله و مشکله مسئله سن نبوده. حالا یک شاهد خوبی هم ما، حالا غیر از اینکه این کلام صدوق رو ما شاهد قرار میدیم برای اینکه مسئله صغر سن مطرح نبوده، این رو دقت بکنید. عرض میکنن که گفتیم یونس در سنه 208 فوت شده. اگر محمد ابن عیسی قبل از 208 نبوده باشه، یا بوده 4 ساله بوده، 5 ساله بوده، 6 ساله بوده، نمیتونه اصلا روایت نقل بکنه. در حالی که خوب دقت کنید، شیخ طوسی محمد ابن عیسی را از اصحاب امام هشتم قرار داده، از اصحاب امام هشتم و امام جواد علیه السلام قرار داده، گفته 5 سال از زمان امام جواد را هم درک کرده. خب امام هشتم چه سنه فوت شده؟ 203. ببینید این نکته ایه، امام هشتم 203 قمری فوت شده، یونس 208 فوت شده. شیخ میگه محمد ابن عیسی از اصحاب امام هشتم بوده، روایت نقل کرده از امام هشتم، پس قطعا از یونس میتونست روایت نقل بکنه. این یک نکته. اون وقت بعد یه روایت دیگه هم داریم صحیح هست که امام هشتم علیه السلام دو نفر را نیابت حج دادن بهشون، فرمودن برید حج انجام بدیم. یکیش خود همین یونس بوده، یکیش هم محمد ابن عیسی بوده. و اگر واقعا سقر سن بوده، اینا چطور میتونستن نیابت در حج پیدا بکنن؟ بنابراین یکی به قرینه اون کلام صدوق که میگه تفردن، یکی هم به این قرینه کلام شیخ که ازش استفاده میشه که محمد ابن عیسی از اصحاب امام هشتم بوده، قبل از سنه 203 هجری هم بوده، یعنی لااقل یونس رو بیش از 10 سال درک کرده. حالا مسئله روایت نیابت حج هم بذاریم کنار، این چنین نبوده که از یونس نتونه روایت نقل بکنه. حالا این رو باز دنبال بکنیم تا ببینیم مشکل این روایت چیه. و صلی الله علیه و سلم.